همایتون بخیر با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر با وقت کابل است. اینک من و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. بازگشت رئیس جمهور کرزی با کابل و دیدار با صدر اعظم بریتانیا که بر تقویت همکاری ها میان کابل و لندن متمرکز بود در صدر گزارش این برنامه ما قرار دارد. سایر مطالب خبری را هم برایتان تهیه کرده ایم. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و روز تای من خانه ایمن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را فیض الله قرداش و بعدا خبرهای منطقه و جهان را قادر حبیب پیشکش میکنند.
با تشکر از همکارم توجه کنید به سرخط اخبار داخل افغانستان. رئیس جمهور افغانستان که در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به ایالات متحده آمریکا و بریتانیا سفر کرده بود، صبح امروز دوباره به کشور بازگشت. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد آمادگی خود را به هدف اشتراک در کنفرانس بین المللی کابل ابراز کرده است و در رخدادهای منطقه و جهان میشنوید که مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه یک حمله راکتی مزنون آمریکا در منطقه خیبر حداقل 5 تن کشته شدند. اما نخست از همه توجه کنید به مشروع اخبار داخل افغانستان. رئیس جمهور افغانستان که در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به ایالات متحده آمریکا و بریتانیا سفر کرده بود، صبح امروز دوباره به کشور بازگشت. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراهی وی در همه دیدارها و صحبت‌ها در مورد تحکیم روابط همچنان جلب کمک‌های بیشتر این دو کشور در بازسازی افغانستان بحث کرده است. رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در راه برگشت به کابل با دیوید کامرون صدر اعظم جدید بریتانیا در مورد گسترش روابط کابل و لندن و همچنان ادامه ماموریت نظامی بریتانیا در افغانستان بحث و مذاکره کردند. مقامات دولتی افغانستان میگویند که سفر رئیس جمهور کرزی به این دو کشور پر دستاورد بوده و تعهدات تازه‌ای از سوی مقامات بریتانیا و آمریکا ابراز گردیده است. سفر رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده و بریتانیا 6 روز ادامه یافت. بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد آمادگی خود را به هدف اشتراک در کنفرانس بین المللی کابل ابراز کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که بانکیمون در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی این مسئله را ابراز کرده و گفته است که جریانات افغانستان به خصوص مذاکرات تازه هیئت افغانی با مقامات آمریکایی را دنبال کرده است. در خبر آمده است که سرمنشی سازمان ملل نتایج سفر رئیس جمهور کرزی به ایالات متحده و دیدارهای وی را با مقامات آمریکایی مثبت و ثمر بخش توصیف کرده است. قرار است کنفرانس بین المللی کابل پس از برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل راه‌اندازی شود. در این کنفرانس که دنبالی کنفرانس لندن خوانده شده است، در مورد تعهدات بیشتر جامعه بین المللی در قبال افغانستان و همچنان بررسی نتایج به دست آمده از تلاش‌های صلح و بازسازی در حضور مقامات بلندپایه کشورهای کمک کننده صحبت خواهد شد. نیروهای امنیتی در ولایت قندهار و پکتیا میگویند که دو تن از مخالفین مسلح را بازداشت کردند. وزارت داخلی افغانستان نیز با تایید این خبر با انتشار اعلامیه گفته است که مدثر یکی از تروریستان وابسته به گروه طالبان است که از شهر کویته به قندهار آمده بود تا فعالیت‌های تخریبی را انجام بدهد، اما بازداشت گردید. در این حال از بازداشت یک مخالف مسلح دیگر در ولایت پکتیا خبر داده شده است. در اعلامیه آمده است که حضرت یوسف نیز در نتیجه عملیات نیروهای پلیس در ولسوالی وازخای این ولایت بازداشت گردیده است. گفته شده است که از نزد این افراد اسلحه و مهمات نیز به دست آمده است. طالبان مسلح تا کنون در مورد بازداشت این افراد تبصره‌ای نکردند. در یک گزارش دیگر گفته شده است که صبح امروز در ناحیه چهارم شهر قندهار بر یک کارمند امنیت ملی حمله مسلحانه صورت گرفت. یک مقام امنیتی ولایت قندهار که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت در این حادثه این کارمند زخمی و دریور وی کشته شده است. مسئولین شفاخانه قندهار نیز این رقم را تایید کردند. و امروز به اساس گزارش اتحادیه صرافان کابل نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی 55 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 58 افغانی 10 پول، 1 پوند انگلیسی 67 افغانی 90 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی 40 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی برابر است با 555 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم قادر حبیب تقدیم می‌کند.
مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه یک حمله راکتی مزنون آمریکا در منطقه قبایلی خیبر حداقل 5 تن کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقامات حکومتی که از آنها نام گرفته نشده گزارش می‌دهد که ارقام کشته شده های این حمله راکتی متفاوت بوده و بین 5 تا 15 تن است. این گونه تفاوت ها در ارقام میان مقامات پاکستانی قبلا هم صورت گرفته است. گفته می‌شود در 2 سال گذشته حملات راکتی بر پناهگاه های شورشیان در مناطق قبایلی پاکستان ادامه داشته و مقامات کشته شده های این حملات را در حد اکثر شورشیان عنوان می کنند. مقامات پاکستانی می گویند شورشیان در حدود 60 تن را در شمال غرب آن کشور اختطاف کردند. این ربایندگی در منطقه چپرای کرمیجنسی زمانی صورت گرفته که شورشیان یک قطار موترها را توقف دادند و سپس مسافرین و موترهای آنها را به یک منطقه نامعلوم بردند. گفته می شود که تعداد زیادی از گروگانان افراد ملکی بودند، اما گمان می رود که بعضی کارمندان دولت هم در میان این افراد شامل باشند. نیروهای امنیتی برای رهایی این گروگانان تلاش دارند. یک آموزگار فرانسوی در ایران که از سوی مقامات ایرانی به اتهام جاسوسی در جریان انتخابات پارسالان کشور بازداشت شده بود، امروز رها و به سوی فرانسه پرواز کرد. محمد علی مهدوی ثابت، وکیل مدافع کوتدل ریس، دیروز گفت که قضیه وای به پایان رسیده است. خبرگزاری فرانس پرس از وکیل ریس نقل کرده که موکلش با پرداخت جریمه 285,000 دلاری مجازات شد و این پول پرداخته شده است. ریاست جمهوری فرانسه در یک اعلامیه گفته رئیس امروز از دبی به سوی فرانسه پرواز کرده است. بازداشت رئیس موجب افزایش تنش‌ها میان فرانسه و ایران شده بود. رئیس جمهور برزیل لوئیس آناسیو دا سیلوا امروز وارد تهران شد. قرار است او در این سفر با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و سایر مقامات ارشد این کشور ملاقات کند. رهبر برزیل تلاش خواهد کرد تا رهبری ایران را به توافق روی پیشنهاد دریافت مواد سوخت هسته‌ای در بدل غنی‌سازی یورانیوم این کشور در خارج از ایران که از سوی کشورهای غربی پیشنهاد شده تشویق کند. وزارت خارجه ایران بر روز شنبه گفت شرایط برای رسیدن به توافق روی این معامله که در حمایت سازمان ملل متحد قرار دارد سودمند است. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودیف پیش از این گفته بود رهبر برزیل در سفرش به ایران 30% شانس برای میانجیگری در پیشنهاد هسته‌ای آن کشور را خواهد داشت. بدنبال هشدار بم، یک تیاره مسافربری با بدرقه 2 جت جنگی به مقصد اصلیش یعنی میدان هوایی ونکوور کانادا بر زمین نشست. این تیاره که مربوط خطوط هوایی کاتی پاسیفیک است از هنگ کنگ عازم ونکوور بود. پس از نشست تمام اموال مسافرین در این تیاره به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفتند. پلیس کانادا میگوید هیچ مورد نگرانی که برای مسافرین و تیاره خطری را ایجاد کند در این پرواز وجود نداشت. هزاران تن از باشندگان شهر بنکاک پایتخت تایلند در جاده های این شهر به تظاهرات ادامه داده و خواهان استعفای ابیست ویجاجی و صدر زمان کشور شدند. در تظاهرات ضد حکومتی در تایلند طی 3 روز اخیر 24 تن کشته شدند. به روز شنبه اساکر تایلندی برای تظاهر کننده ها تیراندازی کردند، زیرا آنها با بمب های پترولی و سنگ نیروهای امنیتی را هدف قرار دادند. یکی از افرادی که بخشی از تظاهرات روز شنبه را رهبری میکرد گفت تا زمانی که خبرنگاران در صحنه حضور دارند آنها خود را مسئول احساس میکنند. بای میگوید من با دوستان خود در همین مورد صحبت میکردم. اگر رسانه ها نوز هم در اینجا هستند ما مسئول هستیم. اگر رسانه ها صحنه را ترک کنند نمیدانم که با ما چی صورت خواهد گرفت. صدر اعظم تایلند از سرکوبی تظاهر کننده ها در شهر بنکاک دفاع کرده و گفته است که آینده تایلند با خطر روبروست. در این حال مقامات در تایلند گفتند که در بخش‌های از شهر بنکاک قیود برگشت و گذار وضع شده است و جزئیات این قیود امروز بهتر اعلام خواهد شد. تلاش ها برای بستن چاه نفت تخریب شده در عمق سطح خلیج مکزیک، البته با مزد، تلاش ها برای بستن چاه نفت تخریب شده در عمق سطح خلیج مکزیکو موفقیتی را به همراه نداشته است. بریتیش پترولیم یا شرکت نفتی بریتانیا در تلاش است تانلی را در لوله قطع شده این چاه نفت داخل کرده و نفت را به کشتی در سطح بحر انتقال دهد. اما این شرکت گفته که این تلاش موفق نبوده و امروز بار دیگر وارد اقدام می شود. و خاکستر ناشی از آتشفشان آیسلند موجب مشکلات بیشتر با سفرهای هوایی در اروپا شده است. پروازها از بلفاست و سایر بخش‌های از آیرلند شمالی امروز حداقل در ساعاتی از روز متوقف خواهد شد. در ماه اپریل خاکستر این آتشفشان موجب مختل شدن پروازها در سراسر اروپا شد و تقریبا در سراسر این قاره پروازها برای یک هفته به حال تعلیق درآمد.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. 11:11 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان پس از سفر 6 روزه به ایالات متحده آمریکا و بریتانیا صبح امروز دوباره وارد کابل شد و در لندن با صدر اعظم بریتانیا روی تقویت همکاری های دو جانبه به توافق رسیده است. رئیس سابق اداره استخبارات عربستان سعودی با انتقاد از تلاش های نیروهای ناتو بر رهبری آمریکا در افغانستان گفته که نیاز است تا تلاش ها برای تعقیب و از بین بردن تروریستان در افغانستان و پاکستان متمرکز شود. شمار از زنان نامزد در انتخابات ولسی جرگه امسال در افغانستان به خاطر ناامنی‌های موجود در کشور نگرانی دارند.
میال مثلا در بیشتری از ولایت افغانستان کمپای ممکن نیست. از طرف دیگه اینا تهدید میشن و جامعه ما نسبت بسته بودنش، نسبت سنتی بودنش نمیپذیره که مثلا یک زن کاندید باشه.
در ادامه برنامه نگاهی به روزنامه‌های امروز چاپ کابل و هم مرور به مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم. در کنار سایر گزارش‌ها برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و روزهای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان پس از سفر 6 روزه به ایالات متحده آمریکا و بریتانیا صبح امروز دوباره وارد کابل شد. دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی و هیئت امرائش در همه دیدارها و صحبتها با مقامات آمریکایی و بریتانیایی در مورد تحکیم روابط و همچنان جلب کمک‌های بیشتر این دو کشور در بازسازی افغانستان بحث کرده است. بر اساس گزارش‌ها در دیدار دیروزی حامد کرزی و صدر اعظم بریتانیا روی تقویت همکاری‌ها میان کابل و لندن به توافق رسیدند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
تقویت بیشتر روابط میان بریتانیا و افغانستان و دیدار اخیر رئیس جمهور حامد کرزی از واشنگتن محور اصلی گفتگوها میان رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم جدید بریتانیا بود. این اولین دیدار یک رهبر خارجی از بریتانیا بعد از دنبال تشکیل حکومت ائتلافی محافظه‌کاران و لیبرال دموکرات‌ها پس از انتخابات پارلمانی 6 می در این کشور میباشد. یک سخنگوی دفتر صدر اعظم بریتانیا با آژانس خبری فرانس پرس گفت کرزی با کامرون در اقامت گاه روستایی صدر اعظم در شمال غرب لندن ملاقات کرد. وی گفت دو جانب دیدار موفقیت آمیز رئیس جمهور کرزی از واشنگتن و دورنمای جرگه صلح در افغانستان را مورد بحث قرار دادند که در اوایل ماه جوزا در کابل برگزار می شود. با گفته این سخنگوی دفتر کامرون هر دو طرف توافق کردند که روابط میان افغانستان و بریتانیا بیشتر از پیش تقویت یابد. همچنین هر دو رهبر از نقش اردوی بریتانیا در افغانستان ستایش کردند. بریتانیا حدود 10,000 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً در ولایت هلمند مستقر هستند. از سال 2001 به این سو 285 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. قرار بود که بعد دنبال ملاقات با کرزی صدر اعظم بریتانیا مباحثات بیشتری را با لیم فاکس وزیر دفاع، سر پیتر رکس، مشاور امنیت ملی و برخی دیگر از مقامات انجام دهد. لیم فاکس پیش از این گفته بود که از متحدین ناتو خواهد خواست که نقش بزرگتری را در افغانستان به عهده بگیرند و تعیین جدول زمانی برای خروج سربازان از افغانستان را رد کرده بود. وی در مصاحبه با روزنامه سن گفت سایر متحدین در افغانستان سهم گرفتند، اما در مقایسه با کشورهای چون بریتانیا و آمریکا این سهم آنها به تناسب است. این دیدار رئیس جمهور کرزی روز شنبه در حالی از بریتانیا صورت گرفت که افغانستان از موضوعات اصلی گفتگوهای روز جمعه میان وزرای خارجه بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در واشنگتن بود.
از دیدار رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم بریتانیا در لندن شنیدید. حامد کرزی دیروز در راه برگشت به کابل با دیوید کامرون صدر اعظم جدید بریتانیا در مورد گسترش روابط کابل و لندن و همچنان ادامه ماموریت نظامی بریتانیا در افغانستان گفتگو کرد. مقامات دولتی افغان میگویند که سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا و بریتانیا پردستاورد بود و تعهدات تازه‌ای هم از سوی مقامات هر دو کشور صورت گرفته است. کرزی در راه برگشت از واشنگتن برای ملاقات با دیوید کامرون که حکومت جدیدش افغانستان را در صدر آجندای سیاست خارجی خود قرار داده، توقف در لندن داشت. حامد کرزی نخستین رهبر جهان بود که پس از تعیین شدن کامرون در این مقام با وی دیدار کرد. آقای کرزی به دنبال دیدار 4 روزه از واشنگتن و دیدار با مقامات ارشدان کشور وارد بریتانیا شد و امروز دوباره به افغانستان بازگشت. از چند روز به این سو سفر حامد کرزی به آمریکا و بریتانیا سرخط اکثر رسانه ها بوده است. در روزنامه ها امروز کابل و هم در مطبوعات غربی درباره سفر اخیر آقای کرزی و هم روابط کابل با واشنگتن و لندن مقاله های زیاده نشر شدند. نخست از برشنو نظری بشنیم که روزنامه های امروز کابل را مرور کرده.
روزنامه اراده در سرمقاله شماره امروز خود در مورد روابط افغانستان و همکاری های بریتانیا در افغانستان تبصره کرده است. مقاله نویس با اشاره به پیروزی احزاب محافظه‌کار و لیبرال در بریتانیا نوشته است که سیاست و عملکرد این حکومت در مورد افغانستان با گام هایی که در آینده برداشته می شود مشخص خواهد شد. روزنامه همچنان اظهارات وزیر سابق دفاع آلمان را در مورد ماموریت نیروهای آلمانی در افغانستان و آینده جنگ در این کشور منعکس کرده است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به دیدار و مذاکره رئیس جمهور کرزی و صدر اعظم بریتانیا به همکاری های مشترک میان دو کشور تاکید نموده است. مقاله نویس گفته است که این دو کشور مسئولیت مشترک در مبارزه با تروریسم و مشکلات منطقه دارند و نیاز است تا در برابر آن تعهد مشترک نیز وجود داشته باشد. روزنامه در مورد وضعیت امنیتی در ولایت جنوب افغانستان نیز تبصره کرده و با عنوان درشت نوشته است که امنیت در این ولایت طوری بد نیست که در مورد آن تبلیغ می شود. روزنامه آرمان ملی در مورد مداخلات ایران در امور افغانستان تبصره کرده و با عنوان برجسته نوشته است که قمندان عمومی نیروهای بین المللی جنرال مک کریستل نیز بخشی از این مداخلات را تایید کرده است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به انتشار فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان گفته است که برخی از نامها از فهرست ابتدایی نیز حذف گردیدند. مقاله نویس پرسیده است که آیا حذف این نامها تکنیکی است و یا هم یک حرکت سیاسی. روزنامه ویسا بخشی از اظهارات وزیر دفاع بریتانیا و وزیر خارجه ایالات متحده را به نشر رسانده که گفتند افغانستان برای بریتانیا و آمریکا اولویت دارد. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد اعلامیه مشترک افغانستان و ایالات متحده آمریکا تبصره کرده و با عنوان برجسته نوشته است که آیا این اعلامیه جنبه عملی خواهد یافت. مقاله نویس در ادامه گفته است در صورتی که واقعا به این اعلامیه عمل شود نتایج موثری خواهد داشت. روزنامه در جای دیگر به مسئله تلفات افراد ملکی در افغانستان نیز پرداخته و با اشاره به ادامه این روند اهمیت اعتراضات مردمی را که به خاطر کشته شدن غیر نظامیان صورت می‌گیرد به بررسی گرفته است. روزنامه سرنوشت در سرمقاله شماره امروز خود در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان به بریتانیا تبصره کرده و در این میان سیاست‌های آن کشور را در قبال افغانستان به بررسی گرفته است. مقاله نویس در ادامه گفته است در صورتی که حکومت جدید بریتانیا نیز سیاست قبلی آن کشور را در افغانستان دنبال کند و به مسائل مهمی که دولت افغانستان با آن موافق نیست توجه ننماید، این مسئله برای هر دو کشور زیانبار خواهد بود. روزنامه‌های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد نیز در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان به آمریکا و بریتانیا تبصره کرده و نوشته است که این کشورها در برابر مشکلات مشترک قرار دارند و باید مشترکاً آن را حل کنند. اما اصلاح در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان تبصره کرده و به عنوان برجسته نگرانی‌های مردم را در این مورد منعکس نموده است. و روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به دیدار رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم بریتانیا در لندن نوشته است که این دیدار برای تحکیم مناسبات دوستانه میان افغانستان و بریتانیا بسیار مهم است. مقاله نویس در ادامه گفته است که سفر رئیس جمهور کرزی به بریتانیا برای از بین بردن چالش های موجود نیز از اهمیت خاص برخوردار است.
و در مطبوعات غربی هم درباره سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به امریکا و بریتانیا و هم روابط کابل با واشنگتن و لندن مقاله های نشر شدن. غفور متین روزنامه های لاس انجلس تایمز و فاینانشل تایمز را مرور کرده است.
اوضاع و رویدادهای افغانستان و همچنان نتایج مذاکرات کرزی و واشنگتن در محراق توجه اکثر روزنامه های غربی قرار گرفته و از جمله روزنامه لاس انجلس تایمز چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان ایالات متحده امریکا در صدد آن است تا جایگاه حامد کرزی را به حیث رهبر دوران جنگ به نمایش بگذارد مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. از دید بسیاری مقامات امریکایی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میل ندارد قمندان اعلی اردو باشد و درباره نقش خود در جنگ علیه طالبان نیز متردد است. اما در جریان سفر او به واشنگتن مقامات امریکایی تلاش کردند تاکید کنند که او یک رهبر دوران جنگ است. روزنامه می نویسد هدف ایالات متحده امریکا از برجسته ساختن جایگاه کرزی به حیث یک رهبر عملیات نظامی این بود تا موقف او را در میان افغانها و امریکایی‌ها بلند ببرد تا کرزی در تلاش‌های جنگ علاقمند شود. به گفته متخصصین هنوز معلوم نیست که زمان بازگشت به افغانستان آیا کرزی به نقش یک رهبر دوران جنگ ادامه می‌دهد یا خیر. استیفن بایدل یک دانشمند نظامی در شورای روابط خارجی در واشنگتن می‌گوید کرزی میل ندارد تا نقش یک قمندان اعلی علاقمند اردو را بازی کند، زیرا او خود را باعث یک میانجی بیشتر راحت احساس می‌کند تا مبارز و سلحشور. بایدل میگوید در جامعه‌ای که مدت 3 دهه در جنگ غرق شده باشد بازی کردن نقش میانجی در نزد عامه مردم بهتر جلوه میکند و کرزی شاید هم به خاطر این طفره برود که او از طول و عرض تعهد امریکا به افغانستان مطمئن نیست. اگر تعهدات ایالات متحده امریکا برای شکست دادن طالب‌ها کافی نباشد او در بعض نقاط با طالب‌ها به یک نوع معامله و سازش خواهد پرداخت. روزنامه در اخیر مقاله به نقل استیفن بایدل می نویسد ایالات متحده امریکا می خواهد که آقای کرزی از جنگ با طالب‌ها فاصله نگیرد و نقش قمندان اعلی اردو را به عهده داشته باشد، اما به گفته بایدل این یک بخشی از شرایط طولانی تر است. تلاش‌های بزرگتر می تواند کرزی را وادار بسازد تا نقش یک تماشاگر بیگناه را کنار بگذارد. روزنامه دیگر فاینانشل تایم چاپ لندن در شماره اخیر خود زیر عنوان به نمایش گذاشتن وحدت و یک پارچگی نتوانست روی استراتژی جنگ توافق حاصل شود مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد کابل و واشنگتن بعد از این از گلون یک دیگر نمی گیرند، همانطور که در اوایل امسال می گرفتن خاصتا بعد از سفر ماه مارچ اوباما به افغانستان. اما در این زمانی که توجه به عملیات نظامی در قندهار معطوف گردیده تفصیل استراتژی جنگ علیه طالبها هنوز روشن نیست و روابط پیچیده کرزی با حامی او زیر فشار جدید قرار گرفته است. اوباما در قصر سفید گفت مشکلات میان واشنگتن و کابل مبالغه آمیز بوده است، اما اضافه نمود واضحاً تنش‌ها در چنین محیط پیچیده و دشوار وجود خواهد داشت. روزنامه می‌افزاید اوباما گفت هر دو کشور جهت رهنمایی انتقال مسئولیت امنیتی، انکشاف و حکمتداری در ولایت افغانستان روی یک استراتژی وسیع‌تر کار می‌نمایند، اما او این پرسش‌های اساسی را باید روشن بسازد که با وسط مشکلات در جلب و جذب پلیس و اردو افغانستان چگونه میتواند امنیت کشور را بدوش بگیرد و چگونه ایالات متحده امریکا در نظر دارد کار با کابل را بعد از آغاز خروج نیروها در جولای سال آینده ادامه بدهد.
ساعت 11:24 و وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شمار از زنان نامزد در انتخابات ولسی جرگه امسال در افغانستان به خاطر ناامنی های موجود در کشور نگران هستند. آنها با راه اندازی نشست در کابل از نهادهای مسئول با جدیت خواستند تا فضای را برای زنان نامزد در انتخابات مساعد کنند که آنها بتوانند بدون کدام تهدید امنیتی به مبارزات انتخاباتی ایشان بپردازند. مقامات امنیتی افغان بارها اطمینان دادند که به خاطر مسئولیت کاندیدان این انتخابات از تمامی ظرفیت ها استفاده خواهند کرد. منیژه دیوا و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
نقش و موجودیت زنان در شورای ملی و مشکلات امنیتی زنانی که به عنوان کاندیدان انتخابات ولسی جرگه ثبت نام کرده اند از جمله موضوعاتی بود که در دومین جلسه سالانه مجمع حرکت خواهران افغان به روز شنبه در کابل راه اندازی شده بود. شماری از زنان اشتراک کننده در این نشست سه روزه میگویند که ناامنی در شماری از ولایات و به ویژه در ولسوالی ها مانع مبارزات انتخاباتی زنان کاندید انتخابات ولسی جرگه میگردد. همیرا حقمل رئیس مجمع حرکت خواهران افغان میگوید که یکی از چالش های عمده در برابر زنان نامزد در ولسی جرگه ناامنی و سنتی بودن جامعه افغانستان است.
مهمترین این مشکلات چالش های امنیتی هست. میال مثلا در بسیاری از ولایت افغانستان کمپاین ممکن نیست که خانم ها بتانن کمپاین کنن. از طرف دیگه اینا تهدید میشن و جامعه ما نسبت بسته بودنش، نسبت سنتی بودنش نمیپذیره که مثلا یک زن کاندید باشه. اگر دولت حد اقل به صورت نسبی بتانه که امنیت ولسوالی ها را در ولایت مختلفه تامین کنه تا در اونجا خانم ها بتانن برن و امور رای خود استعمال.
کمیسیون مستقل انتخابات پس از ختم روند ثبت نام کاندیدان احتمالی انتخابات فهرست ابتدایی نامزدان را منتشر کرده است. گفته می شود که در دور دوم انتخابات ولسی جرگه افغانستان بیشتر از 2400 تن شرکت نموده که از جمله بیشتر از 300 تن آنان را زنان تشکیل می دهد. شماری از زنان نامزد در دومین دور ولسی جرگه افغانستان می گویند که ناامنی، اقتصاد خراب، وجود اشخاص زورمند در برخی مناطق افغانستان سبب می‌گردد که زنان کمتر در انتخابات ولسی جرگه کامیاب شوند و به ولسی جرگه راه یابند. نازدان پکتیاوال یک تن از زنان نامزد در دور دوم ولسی جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفت:
مشکلات عمده‌ای که داریم اگه ما هرچقدر کمپاین هم کنیم، امرای زنان گپ بزنیم، زنان قدرت استفاده کارت خود را دارن. همیشه کارت از طرف یک ملک، از طرف یک مسئول خانه کلش جمع بشه و
در این حال مقامات امنیتی افغان میگویند که کار بالای یک پلان وسیع امنیتی برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه ادامه دارد. سخنگویان وزارت‌های دفاع و داخل افغانستان گفتند که آنان در همکاری با کمیسیون انتخابات و همچنان حمایت نیروهای بین المللی این پلان را ترتیب میکنند تا رای دهندگان و کاندیدان بتوانند با مسئولیت انتخابات را پشت سر بگذرانند. اما نگرانی‌هایی وجود دارد که ممکن است با ادامه ناامنی نیها در برخی از ساحات افغانستان انتخابات راه اندازی نشود و مردم از حق استفاده از رأیشان محروم بمانند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رئیس سابق اداره استخبارات عربستان سعودی شاهزاده ترکی الفیصل از تلاش‌های نیروهای ناتو به رهبری آمریکا در افغانستان انتقاد کرده و گفته که نیاز است تا تلاش‌ها برای تعقیب و از بین بردن تروریستان در افغانستان و پاکستان متمرکز باشد. شاهزاده فیصل زمانی که ریاست استخبارات سعودی را به عهده داشت، در مسائل افغانستان دخیل بود و گروه طالبان را ترغیب می‌کرد تا اسامه بن لادن را به عربستان سعودی تحویل دهند. خبرگزاری فرانس پرس در مورد گزارش دارد که فشرده آن را قادر حبیب پیشکش میکند.
شاهزاده ترکی الفیصل رئیس سابق اداره استخبارات عربستان سعودی میگوید پالیسی نادرست آمریکا مشکل افغانستان را حل کرده نمیتواند و این کشور باید تلاش های خود در افغانستان را به تعقیب تروریستان متمرکز سازد. شاهزاده ترکی الفیصل که سابق به حیث سفیر عربستان سعودی در واشنگتن همچنان کار کرده، در ارتباط با گفتگوهای شرق میانه که از ایالات متحده به تازگی آغاز شده نیز ابراز تردید کرده است. شاهزاده فیصل در ریاض در سخنرانی به برخی از دیپلمات ها گفت نیروهای ناتو به رهبری آمریکا در افغانستان مردم را از خود رنجانیدند و از ابتدا امید به بازسازی این کشور نداشتند. ترکی الفیصل گفت با چیزی که افغانها نیاز دارند آن تغییر تمرکز تلاش‌ها از دولت‌سازی به مبارزه مؤثر با تروریسم است. وی همچنین گفت باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باید این اشتباه را مرتکب نشود که نابسامانی‌های افغانستان تنها از راه نظامی حل شده می‌تواند. به باور وی آمریکا نیاز دارد تا تروریستان را در هر دو سوی سرحد تعقیب و بازداشت کند و بکشد، سپس به گفته وی خارج شود و بگذارد که افغان‌ها مشکلات خود را حل کنند. ترکی الفیصل که مدت طولانی در روابط میان افغانستان و عربستان سعودی نقش داشت، از چگونگی برخورد واشنگتن با کابل انتقاد کرد و گفت شیوه نامناسب برخورد حکومت آمریکا با رئیس جمهور کرزی موجب افزایش بی‌اعتمادی می شود. وی گفت دو طرف به نحو دلسرد شدند و در مورد تغییر این وضعیت چیزی گفته نمی تواند. ترکی الفیصل در حال حاضر ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی را به عهده دارد و در کدام مقام دولتی ایفای وظیفه نمی کند. اما با وجود این گمان بر این است که سخنان او در دولت عربستان سعودی جای خود را دارد. ترکی الفیصل برادر وزیر خارجه سعود الفیصل می باشد و برخی از کارشناسان به این باورند که در صورت تقاعد سعود الفیصل وی به حیث وزیر خارجه عربستان سعودی تعیین خواهد شد.
از اظهارات رئیس اداره سابق استخبارات عربستان سعودی شاهزاده ترکی الفیصل شنیدید که از تلاش‌های نیروهای ناتو به رهبری آمریکا در افغانستان انتقاد کرده است. 11:30 دقیقه با وقت کابل است و حالا قادر حبیب را با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
رئیس جمهور افغانستان که در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به ایالات متحده آمریکا و بریتانیا سفر کرده بود، صبح امروز دوباره به کشور بازگشت. سرمنشی سازمان ملل متحد آمادگی خود را به هدف اشتراک در کنفرانس بین المللی کابل ابراز کرده است. نیروهای امنیتی در ولایت قندهار و پکتیا می گویند که دو تن از مخالفین مسلح را بازداشت کردند. صدها فامیل از باشندگان ولسوالی های درنه غوری و دند غوری ولایت بغلان در اثر ادامه جنگ ها مجبور به ترک منازل شده در تپه فرحت شهر پلخمری جابجا شدند. مقامات پاکستانی میگویند شورشیان حدود 60 تن را در شمال غرب آن کشور اختطاف کردند. همچنین مقامات پاکستانی که از آنها نام گرفته نشده میگویند در نتیجه یک حمله راکتی مزنون آمریکا در منطقه قبایلی خیبر حداقل 5 تن کشته شدند. رئیس جمهور برازیل امروز وارد تهران شد. قرار است او در این سفر با رئیس جمهور ایران و سایر مقامات ارشد ایرانی ملاقات کند. یک آموزگار فرانسوی در ایران که از سوی مقامات ایرانی به اتهام جاسوسی در جریان انتخابات پارسال آن کشور بازداشت شده بود، امروز رها و به سوی فرانسه پرواز کرد.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا برنامه های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من را آماده نشر داریم. نخست در امتداد لحظه ها،
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسرای بسیار خوب داره.
آهنگش کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
دوستان ارجمند سلام، امیدواریم لحظات زندگی را به خوشی بگذرانید. باز هم با تقدیم برنامه در امتداد لحظه ها با شما هستیم. در برنامه امروز در مورد تاریخچه موزیم ملی و بعضی از بخش های مهم آن گزارش تقدیم می شود. این گزارش را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، تعمیر موزیم کابل در سال 1924 میلادی مطابق سال 1301 هجری شمسی بعد از اصول استقلال افغانستان به امر امیر امان الله خان در شهر کابل ساخته شد و بعضی از آثار دوره های مختلف تاریخی در آن جابجا گردید. گفته می شود که قبل از اعمار موزیم ملی بعضی از آثار تاریخی در عمارت باغ بالا نگهداری می شد. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان در مورد تاریخچه و آثار موزیم ملی میگوید.
موزیم ملی افغانستان برای بار نخست 91 سال پیش در زمان سلطنت اعلیحضرت غازی امان الله خان در رستوران باغ بالا تأسیس شد. قابل یادآوری آثاری که در اون وقت جمع‌آوری شده بود شامل صنایع دستی یعنی خامک‌دوزی، سوزن‌دوزی، زردوزی، کلاه‌خود، نسخ خطی، علم‌های جهاد و بعضی وسایل حربی بود که آثار برای 6 سال تا سال 1925 در رستوران باغ بالا حفاظت می‌شد. نسبت کمبود جای مجموعه را انتقال دادن به ارگ ریاست جمهوری موجوده که برای 6 سال آثار در اونجا حفاظت میشد.
آقای مسعودی به ادامه گپایش گفت در سال 1931 میلادی آثار باقی مانده از ارگ ریاست جمهوری به تعمیر موزیم فیلی واقع دالمان کابل منتقل گردید. البته قسمتی از آثاری که در موزیم ملی نگهداری می شود آثار به دست آمده مربوط به چندین هزار سال قبل در افغانستان بوده که بیشتر آن مربوط به تاریخ قبل از لشکرکشی اسکندر کبیر می شود. مجموعه شیشه‌ای و آج که از بگرام به دست آمده است از جمله کشفیات برجسته در افغانستان است که قدمت آن به قرن دوم میلادی می رسد. آقای مسعودی در مورد این آثار شیشه‌ای و آج توضیح می دهد.
آثار آج شما می فهمین که از اشک فیل ساخته می شه که این آثار قدیمی ترین آثار است که در موزیم ملی مربوط قرن اول و قرن دوم میلادی می شه که از ساحه باستانی بگرام ای در نتیجه حفریات به دست آمد بواسطه باستانشناسان افغانی و فرانسوی و همچنان یک تعداد گلاس‌های شیشه‌ای که واقعا بسیار بی‌بدیل است منحصر به فرد است هم از حوزه باستانی بگرام به دست آمده که قدامت از این همزمان به قرن اول و دوم میلادی برمی‌گردد.
آثار بگرام که از دوره کوشانی ها است مربوط قرن اول و دوم میلادی می شود و شامل ظروف سرامیک می گردد. البته این آثار طی سالهای جنگ در افغانستان به غارت رفت که خوشبختانه قسمتی از آن دوباره به موزیم ملی انتقال یافت. شهلا عضو شعبه عکاسی و مسئول نمایشگاه بگرام موزیم ملی درباره آثار بگرام و تعداد آن در موزیم ملی می گوید.
آثار بگرام است که از قرن اول و دوی میلادی است که مربوط به کوشانی ها میشد و آثارهای دورهای مختلف است که توسط دزدان و چپاولگران به کشور سویز به طور قاچاق برده شده بود و یک نفر به نام بوخله در سویز موزیم ساخته بود به نام افغانستان و ایره به نمایش مانده بود و در مرحله نوین بر ما دوباره انتقال داد و ما آثارهای خود به نمایش ماندیم در مجموع 62 قلم شامل ظروف سیرامیک یا تیکر می باشد.
بخش نمایشگاه عکاسی نیز شامل آثار موزیم ملی افغانستان می شود که با آن آثار گنجینه باختر می گویند. فرهاد صدیقی عضو مسلکی موزیم ملی افغانستان درباره آثار عکاسی موزیم ملی می گوید.
در آثار عکاسی نمایشگاه عکاسی است. البته این آثار وجود داره. این آثاری است که در جریان جنگ مکمل مخفی بوده. فعلا ما نمایشگاهی داریم بیرون از افغانستان. این نمایشگاه به کشورهای مختلف رفته که اول فرانسه رفت، بعد از فرانسه ایتالیا و بعدا هلند و تو کشورهای آمریکا رفت و از آمریکا به کانادا و فعلا این آثار از کانادا خلاص میشه و انتقال میتنش به بون جرمنی که البته یک 20 روز بعد یک مبادی نمایشگاه در بون جرمنی و 4 ماه به وجه به نمایش گذاشته میشه. فعلا در حدود تقریبا 233 قلم یا 34 قلم اثر است.
در موزیم ملی افغانستان علاوه بر این که آثار گوناگون ساخته شده از طلا، نقره، برنز، مس و اشیای دیگر باستانی دیده می شود، تعداد زیادی آثار چوبی نیز وجود دارد که اکثر آن مربوط به ولایت نورستان می گردد. به گفته مسئولین موزیم آثار چوبی قدیمی زیادی در موزیم موجود است که در حدود 82 قلم آن را آثار مربوط به ولایت نورستان تشکیل می دهد. فوزیه همراه صافی مدیر اتنوگرافی موزیم ملی می گوید که آثار نورستانی از کدام زمان هاست و چی نوع آثار را در بر می گیرد.
یکی در آثار چوبی و ستون پایه مربوط به نورستان میشه. تقریبا این آثار مربوط میشه به اواخر قرن 18 اوایل قرن 19 میلادی که تا اواخر قرن 20 ما آثارا نتونستیم که چه مردم نورستان اهدا کنه و چی از جاهای به دست بیاید در داخل موزیم ما جمع‌آوری کردیم و نگاه کردیم که عبارت از ستون پایه هاست، مجسمه هست، ظروف هست و هم چیزی که طرف استفادهشان بوده. در مجموع 82 پارچه آثار دمی تالار به نمایش گذاشته شده.
سالونی که در موزیم کابل به نام سالون بامیان یاد می شود با آثار نقاشی شده بامیان مزین شده است. همچنان موزیم کابل دارای آثار ظریف هنر گندهارا نیز می باشد. احمد شاه نادری عضو دیپارتمنت ترمیم موزیم ملی در مورد آثار و هنر گندهارا معلومات می دهد.
هنر گندارا در افغانستان بعد از قرن اول میلادی به وجود آمد، چون خود گندارا منطقه بسیار وسیع که صفات مرکزی افغانستان شروع میشه حتی تا متورا هند در بر میگیره. بعد از اینکه دین بودیزم به دو قسمت تقسیم میشه، یکی مکتب مهایانا و دوم مکتب هنایانا، در اینجا به وجود میاد و در اینجا خود هنرمندای گندهاری که منتظر یک فرصت بودن در اینجا می خلاقیت خود در هنر گندهارا که یک برجستگی بسیار خاصی می داشته باشه در آثار تولید شده ایشان که عبارت از مجسمه ها بودن و تیراکوتا ها بودن و نه تنها ایرا به خاطر پرستش و بلکه به خاطر تجارت از یک کشور به دیگر کشور می ساختن و مميزات بسیار برجسته ازی عبارت از کات ضخیم لباسشان است. ایرا به شکل بسیار اساسی و تیپیک و تقریبا طبیعی ایرا به کار می بردن. مجسمه هایی که ما داریم در موزه ملی فعلا به نمایش هم قرار داده شده، آثار سنگی است که در دو طرف زینه موزیم در منظر دوم در اینجا قرار داره و این بسیار واضح نشان میده و مجسمه های دیگری که در پایین منزل اول قرار داره در اونجا واضح نشان میده هنر گندهارا را.
در سال 1923 میلادی در سرخکوتل بغلان اولین آثار بومی و باختری به دست آمد که شامل مجسمه بیسر کنشکا، پادشاه کوشانی و کتیبه به زبان یونانی بود. در این کتیبه از محل به نام باگولاگو یا بغلان امروزی نام برده شده است که این آثار شامل موزیم کابل بودند. همچنان سکه های یونانی به وزن 48 گرم و سکه های از دوران ساسانیان و کوشانیان نیز شامل آثار به دست آمده از سرخکوتل کابل می باشند. علاوه بر این آثار کاسه فواره مرمرین که اصلا در نزدیکی قبر ظهیرالدین بابر امپراتور بزرگ مغول قرار داشت کشف و شامل آثار موزیم کابل شد. علاوه بر اینها آثار پرقدامت و جالب دیگر در موزیم کابل وجود داشته و یا دارد. آقای احمد شان نادری درباره کشفیاتی که طی یک سده در افغانستان صورت گرفته است و آثار به دست آمده که در موزیم ملی گذاشته شده است معلومات می دهد.
سده گذشته البته در اینجا حفریات قانونی در افغانستان صورت گرفته بود. بود در حوزه های سرخکوتل و بامیان، هده، بکرام، سترک پایتاوه آثار بسیار زیادی به دست آمد که قبل از جنگ های تنظیمی موزیم ملی افغانستان کلکسیون های بسیار خوبی را به نمایش گذاشته بود در تعمیر فعلی. بعد از که حکومت مجاهدین به میان آمد و در اینجا ساحه جنگ شد، ما آثار از اینجا قسمان انتقال شد و قسمان هم به سرقت رفت.
با گفته مسئولان موزیم ملی کابل در زمان جنگ‌های تنظیمی در کابل شرایط چور و چپاول و قاچاق آثار با ارزش موزیم ملی برای دزدان مساعد شد و تخریب مجسمه‌های تاریخی توسط طالبان ضربه دیگری بود که بر پیکر آثار تاریخی وارد کردید. شیرازالدین عامر دیپارتمنت ترمیم آثار موزیم ملی میگوید که موزیم ملی در سال‌های جنگ چقدر صدمه دید.
البته در جنگ ها صدمات زیادی را متقابل شد که تعمیر موزیم به کلی از بین رفته و تعویق شده بود و یک تعداد آثار آج ماست که 95% از بین برده شد به تاراج رفته، آثار استوکی ما به تاراج رفته و آثار سنگ شیست ما، آثار دوره اسلامی غزنی همچنان به کلی به تاراج برده شده و مسکوکات ما مکمل به تاراج برده شده است که در مسنای جنگ ها دست به دست شده و از بین برده شده.
احمد شان نادری از ترمیم دوباره آثار موزیم ملی میگوید.
آثاری که ما من قبلا بعد از سال 81 در قدم اول ما سر از اونا کار کردیم آثاری بود که در سال 70 و قبل از او شکستانده و تخریب شده بود. در مجموع ما این آثار جمع کردیم که زیادتر از آثار استوک و آثار سنگی بود. تقریبا اضافه از 300 پارچه آثار سنگی را ما دوباره احیا کردیم، بازسازی کردیم و ترمیم کردیم.
پس از بازسازی موزیم کابل دوباره برای علاقمندان بازگردید و آثار باقی مانده در موزیم ملی در معرض نمایش قرار گرفت. آقای مسعودی در مورد احیای مجدد و آثار موجوده موزیم کابل میگوید.
بعد از ایجاد اداره موقت وزارت اطلاعات فرهنگ ابتکاری را به خرج داد که یک سمینار بین المللی را دعوت کرد به همکاری مالی یونسکو در ماه می 2002 که در اونجا بیش از 100 نفر دانشمندای افغانی و همچنان متخصصین خارجی اشتراک داشتند برای دو روز تمام پرابلم هایی که در عرصه فرهنگ به بحث گرفته شد. خوشبختانه به بازسازی تعمیر موزیم ملی ارجحیت داده شد که بازسازی تعمیر در 2003 آغاز شد و در سپتامبر 2004 تکمیل شد، ولی ما تانستیم تا فعلا که از 2007 به این طرف بیش از 8500 آثار از بیرون افغانستان بعد دوباره به کشور برگردانیم. همزمان حدود 6000 آثار از داخل به دست آوردیم که یک تعدادشان قاچاق میشد، به واسطه مسئولین امنیتی دستگیر شده ایره به موزیم تسلیم داده، و یک تعداد محدود آثار که به واسطه باستانشناسان افغانی حفریات شده ایره هم ما به دست آوردیم.
یکی از تماشاگران موزیم کابل سالهای قبل موزیم را با موزیم فعلی این گونه مقایسه می کند.
عظیم استم، یکی از باشنده های کابل. ما قبلا که دیده بودیم یکی از آثار بسیار زیبا و مشهوری که بود تفنگچی وزیر اکبر خان بود که وقت موجود بود، اما با تاسف که تاراج شده فعلا. حال با سعی تلاش مسئولین موزیم، خوشبختانه موزیم ما هم در قطار موزیم های آسیا بهترین موزیم فعلا تلقی میشه و مردم میتونن آزادانه برن ببینن، هویت ملی خود درک کنند.
موزیم ها معتبرترین و مهمترین جاهایی است که هویت تاریخی و فرهنگی یک ملت را در خود حفظ می کنند. بجا کردن آثار آن با مفهوم کشتن روح و معنویت یک جامعه است. به همین دلیل ایجاب می کند که برای حفظ و جمع آوری آثار تاریخی موزیم ملی افغانستان توجه جدی تر شود.
دوستان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما را فراموش نکنید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان، و پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون. شاد و موفق باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز را من مقیم نایب از رادیو آزادی سلام میگویم. وقت معرفی روستای شماست و شما را در این هفته با یک روستای دیگر آشنا میسازیم. از زیبایی ها، آثار تاریخی، رسم و رواج ها، پیداوار و مکاتب آن قریه برایتان میگوییم. از کنار رادیویتان دور نروید و ما را تا پایان برنامه همراهی نمایید. فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را تقریبا 62 کیلومتر به سوی شرق ترک میکنیم. درست از همین جا، یعنی مرکز ولسوالی بارک یا بهارستان، همراه با دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان، از شهر نو بهارستان به سوی شهر کهنه، یعنی به سوی جنوب شرق حدود 2-3 کیلومتر راه میپیماییم. راه پر خم و پیچ و فراز و نشیب زیاد دارد. گاهی بالای تپه و گاهی هم پایین دره ها را می گذاریم. دو طرف را باغ های میوه و همین اکنون زمان آخر شکوفه های آنهاست. با گذشت هر منطقه ما با جمعی از باشندگان آن بر می خوریم. از ما استقبال می کردن، کاسه ماس می آوردن، گلاس دوغ پیشنهاد می کردن و به گونه نه به گونه مهمان نوازی می نمودن. هنوز 3 کیلومتر از مرکز بهارستان نرفته بودیم که دیان احمدی خبرنگار ما گفت:
همین لحظه ما در قریه دیگه رسیدیم. به دو طرف قریه طوری که دیده میشه سلسله کوه بلندی هم به طرف جنوب و هم به طرف شمال قریه موقع داره. این کوه در گذشته از جنگلات مانند ارچه، مانند ناجوای کوهی، بتهای کوهی و حتی برخی از اهالی قریه میگن که کم و بیش درختای پسته هم نیست وجود داشتیم. ولی در جریان جنگ های 30 ساله بوته ها از بین رفت، قطع شد و در حال حاضر این کوه همونطور خشک به نظر می رسد و بسیار کم و بیش نو داره که گیاه کوهی در اونجا سرسبز شده و این کوه را پوشانده.
بله، در قریه دهه رسیده، همه به شیوه میمان نوازی از ما استقبال کردند. در میان آنها کسی را که ما برای معرفی این روستا برگزیدیم مرزا محمد انور انور بود.
این جانب مرزا محمد انور انور، یکم از قریه دیه بهارک، ولسوالی بهارک، ولایت بدخشان.
ولسوالی بهارک را مرکز تفریحگاه بدخشان میگویند. دامنه های کوها و در پایین دریاهای آن به زیبایی این مناطق افزوده است و مردم در هر گوشه و کنار جای برای تفریح خود ساختند. مردم از فیض‌آباد در روزهای جمعه به بهارک می آیند، در کنار دامنه های کوههای آن به تفریح می پردازند.
از کنار این قریه که می گذرند تفرجگاه دیگری در مناطق زرده و سردلان به نام چشمه آسیچ است. چشمه آسیچ یگانه تفرجگاه مردمی بدخشان است که بعد با شروع شدن بهار و فصل گرما میله های مردم به طرف چشمه آسیچ آغاز می شود. عمدتاً این چشمه از جمله چشمه هایی است که با یک طعم به خصوصی مردم از او استفاده میکنند و همچنان اکثریت مردم به خاطر ازیک خود را به این چشمه یک بار زیر آب بکنه و گفته می شود که تمام بخارات وجودی از این برطرف می شود. طعم این چشمه طعم ترشی داره که عمدتا از معدنیات و گفته می شود که آب معدنی بهتری که به خاطر برطرف ساختن بخارات وجود تراوش میکنه و از این آب معدنیات استفاده میکنه.
ولسوالی بهارک را سه دریا و کوههای زیبایان و بارستان تبدیل کرده است. دریای زردی و سرغیلان، دریای ورداج و دریای جرم که منبع آنها از کوههای لاجورد کنار دره نورستان می باشد، در این ولسوالی زیبایی آفریده است. این دریاها که مجموعی از آب‌های خرد و بزرگان بعد از سیراب کردن و سرسبز ساختن مناطقی که عبور می کنند، از بلندی‌های کوه‌ها به زیر به این دریا پیوستند و آب خروشان آنها را تشکیل دادند. شما شنونده عزیز رادیو آزادی تصور کنید ولسوالی که سه دریای خروشان از آن عبور کند چقدر زیبا خواهد بود و به چه حد طبیعت سرشار خواهد داشت، زیرا می گویند جایی که آب است زندگی است. اما از این دریاها، دریای خروشان زردی و سرغیلان از میان قریه دهه ولسوالی بهارک می گذرد
و در امتداد عمق قریه که اینجا دریایی است که از زردی و سرغیلان می آید، زمانی که به طرف شرق قریه متوجه میشین یک دهری پناور و سرسبز و پترامی در اینجا وجود داره که امتداد از انتهایی است و آخرین قله را که ما از اینجا میتونیم ببینیم به نام قله اورم یاد میکنیم، یا قله اورم یکی از قله های مربوط به زرده است که قله های تاریخی از در گذشته گفته میشه که در این قله در زمان های قدیم جنگ های لقایی از این بسیار استفاده میکردن و یک قلعه استراتژیک است.
قریه دهه خود در بلندی های کوه قرار دارد و زمان از دور به این قریه بنگری میبینی که موقعیت قریه در دامنه های این بام جهان چقدر زیباست. خبرنگار ما از قلعه در بلندی های روستای دهه سخن گفت، اما این روستا دیگر آثار تاریخی نیست دارد. اما در لبه جویی که به نام جوی دوبخش یاد می شود و از آب این جویها زمینهای این مناطق آبیاری می شوند، زیارت موقعیت دارد که زیارتگاه عام و خاص است. مردم سالانه از مناطق دور و پیش با آنجا می آیند، آتش می افروزند، میله می کنند، علم بالا می نمایند، نزد خداوند دعا می کنند و براز و نیاز می پردازند. حالا مرزا محمد انور باشنده روستای دهه بهارستان در مورد آثار تاریخی این روستا چنین می گوید.
برای تنمیر بگم که بنامی سفید خاک در بالای انبی قریه دیه زیر او دشت بارید که زمین های للمه تقریبا 600 جریب زمین احتوا میکنه. این قدامت این شهر است که به نام سلطان ملیک پادشاه تشی در وقتش از قاشقر قاشقری او طرفی هم چین شورایی که میجا تیر میشوه به اینجا میایه. فقط این خاک سفیدی هم که در بالای انبی انوار شده گیست از ارگوی بدخشان کشیده شده توسط نفر و این به نام یک نقارسنگ دیگه در مزار بارک دارد که آثارای آهنگری ایچیدا همگی و ایداست و قره شخص سلطان ملک در اینجا موجود است. بینن پادشاهیش همگیش که به اینجا داشته در قوکی دشتی فراخ هم داشته در قوکی کچه ایسار هم داشته اسکر و ایچیدا همگی داشته یک چیدی بسار ثابت تاریخیش در اینجا و این شهرش هم در زمان سیتش یک شهر بوده است که پایان شهر بارک شروع می شود و قد خط نزید در شهر بربر که دو بغلی انبی که اون طرفش با سیاشخی کوی که طرفی وخشه رو منانگاب می روه نشان می ده و این شهر اگر بالاتری با بنامی سریخان می گن که قریه پستیران داید اونجا بعضی آثارهای تاریخی هم از اونجا این مردمایی که آلی آمدن تشیدن و بردن. این قسم یک قیامت تاریخی قریه دیه بهارک داره.
اما قریه دهه ولسوالی بارک بدخشان در شمال با کوههای سیاه و در جنوب با کوه دراز، در شرق با قریه ملنگان و در غرب با روستای غیرآباد متصل بوده محدود است. دکده دهه ولسوالی بارک ولایت بدخشان در بالای بلندی های تپه ها قرار دارد. وجود این کوها زمینه را برای زمینهای زراعتی کمتر ساخته است. اما مردم در دامنه‌های کوها و تپه‌ها به باغداری می‌پردازند و چراگاه برای مواشیشان مساعد می‌نمایند. مردم این منطقه بیشتر باغدارند. می‌گویند 70 نوع میوه در باغ‌های این مناطق وجود دارند و روستای دهه 12 نوع انگور دارد. ناشپاتی که درخت مشابه به ناک دارد میوه کمیاب دیگر این روستا می باشد. چندین نوع سیب در این قریه در فصول مختلف حاصل می دهند. فرزند در ماه جوزا سیب به نام جوزاتر حاصل می دهند و شمار هم در تابستان و تعداد در تیر ماه و یاز خزان حاصل می دهند.
بهارکم شاید شما شنیدگی داشته باشیم که سیب ناک بسیار شهرتی در جهان داره. سیب ناک است و انگور بسکم و اونه دیگه باز کواش یک کم کم زیره بسیار کمتون ایچیدان بدست میره دیگه چهار مغزن داره. دست ناخرده است دیگه اما به حال همون طبیعی هرچیدی که داره داره و مردمش بسیار کم زنین است که دیقانی خیلی دوام بده و کمکام از هر طرف بسیار کم است و این مردم صورت نمیگیرد.
گفتیم مردم روستای دهه باغدار و بعضن به مالداری می پردازن و شمار معدود مردم این منطقه باسوادن و در کارهای رسمی مشغولیت دارند. اطفال روستای دهه چندین کیلومتر راه را پیاده می پیماین تا به مرکز ولسوالی به مکتب می روان. در مرکز ولسوالی دو لیسه فعالن که در آنها دختران و پسران مصروف آموزشند. دوتار، دنبوره، قیچک، چنگ و نی، رباب و دایره آلات موسیقی این مردم را تشکیل می دهند. آنها در بلندی های کوه ها نشسته لمه های مواشیشان را در دامنه های این کوه ها به چراگاه برده و در آنجا می نشینند و چنین می سرند.
دوست بیا دوست بیا دوست بیا میده گلون پرسیدن یار خود هر روز بیا رزا گلون پرسیدن یار تو چار روز می شه میده گلون هر ساعت و هر زمان و هر روز بیا میده گلون او میده گلون مقبول دلم او میده گلون مقبول دلم با تو جانکم آسا مشکلم با تو جانکم آسا مشکلم جان میده گلومه تو داغ دلم رضا گلومه.
هنرمندان این قریه در عروسی ها و محافل خوشی خانواده ها می نوازند و محافل عروسی ها و خوشی مردم را گرم و پرشور نگه می دارند. با تشکر از مرزا محمد انور انور باشنده دهه و ابراز امتنان از دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی می رسیم به پایان معرفی روستای دهه ولسوالی بارک ولایت بدخشان. تا هفته دیگر خدا نگهدارد.
دغرمه دولس بجه شوه.